الوان کل ربوی استاد میسمی جلسه 8 1 مهر 1403
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. قال طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علا اعداء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما رسیدیم به این بحث که یعنی تو این بحث بودیم که مال و مالیت از نگاه عرف، از نگاه عقلا و از نگاه شرع معنوش چیه؟ تا اینجا گفتیم که مال ممکن هستش که یک مفهوم ذهنی مستقر در ذهن باشه که اصطلاحا بهش میگیم ذمه، یا ممکنه یک شیء خارجی باشه و استقرار در خارج ذهن داشته باشه، همین اموالیه که معمولا شما میگید. مالیت هم که اون ارزش اقتصادی بودش که در یک اتمسفر و شرایط زمانی و مکانی یک مالی پیدا میکنه در دیدگاه انسان ها. یه چیز روشنه که امکان داره مالیت باشه اما عین مال نباشه، یعنی مالیت بدون عین تصور داره. فرض کن یه بدهکاریه، یه طلبکاریه و این بدهکار الان یک مقداری مالیت به طلبکار بدهی داره، یعنی بدهی عینی نداره، ذمه‌ایه. و این مال حالا چه این باشه چه کلی باشه، در هر صورت نکتش اینه که باید یک وجود معلوم داشته باشه مال. حتما حالا این وجود معلوم میتونه ذهنی باشه، میتونه وجود معلوم خارجی باشه. مالیت هم عمدتاً به صورت یک کمیت نسبیه، یعنی هم کمیه هم نسبیه و عرف میاد نسبت به اون صاحب سرمایه این کمیت رو در نظر میگیره، استران ارزش گذاری میکنه و وقتی مورد تایید دیگران هم قرار میگیره مالیتش به تفاهم اجتماع میرسه. اینم مهمه چون ممکن الان من بیام بگم آقا این عبا 100 میلیون من این میارزه، شما نمیدونی من چه نمازها که با این عبا نخوندم و چه زیارت ها که با این نگم. بگو، میگه برای خودت بگو. میگه آقا چقدر میخری؟ تو با این عبا کلن نو شلون فرض کن یه تومنه. اینم که خودش میگه چه زیارت ها با این نکردم و چه نماز ها که نخوندم. خب چه دیگه 200 میارزه. این میزنی تو سر مالی خودم گرفتی؟ یعنی من میگم آقا 100 میلیون. خب بگم میپذیره مگه؟ نه، یعنی این که من بگم حساب نیه، باید بپذیره. خب من مثلا میگم 100 میلیون جامعه، یکی میگه 200 هزار تومان، یکی میگه 300، مثلا 400 هزار تومان به پذیرش میرسه. این مالیت میشه همون 400 هزار تومان و یه مالی داره. پس مالش همین عباه که این خیلی اختلاف نیست. یه ارزش مالی داره، اون ارزشه با این فرق داره. اینا که تو بورسن معمولا میرن تو بورس میخوان سهام‌ها بخرن، اون جاله که معمولا که الان که چند سال میگم نرید دور برای بورس، الان که جا بورس نیست فعلا، چند سالیه که الان هر کی طلا خرید برد. یه مواقعی بورس هم خوبه، اما الان این چند سالی که سالهای گذشته نه، همش ضرر. اونجا تو بورس میگه آقا بخر، اون میگه این میارزه. ما تو بورس یه جمله داریم، اینو یه موقع بسیم فقه بورس، اونجا من باید توضیح بدم. اونجا میگیم قیمت غیر ارزشه. میگه بابا قیمت با ارزش دو چیزه. تو میگی میارزه یعنی چی؟ باشه میارزه اما قیمتش این نیست. این یه اصطلاح بورسیه، یعنی یه موقع شما میری میگه چیزی میارزه، راستم میگه میارزه، منتها من نمیخرم، یا تو میگی میارزه اما نمیخری، نه میارزه، میارزه ولی نمیخرم، یعنی ارزشش این هست که تو میگی اما قیمتش این نیست که تو میگی. بابا چطور هم چیزی امکان داره که ارزش با قیمت فرق کنه؟ میگه تو بورس الا ماشاءالله، اصلا تو بورس کم پیش میاد ارزش با قیمت یکی باشه، اونجا ارزش با... اصلا اصل سود بورس تو اختلاف ارزش و قیمته، یعنی بعضی وقتا قیمت از ارزش میره بالاتر، بعضی وقتا قیمت از ارزش میاد پایینتر، خرید و فروشی که تو اینجا میکنی این به سود تو رو میسازه تو بورس، و تو اصلا نمیدونی قیمت چیه ارزش چیه، و اصلا چرا میری تو بورس، برای چی این کارو میکنی؟ نکن این کار، برو طلا بخر که معمولا کف بازار قیمت با ارزش طلا تقریبا یکی، این همشه ثابته، خیلی اختلاف چیزی نداره، معمولا نمیگم همیشه، اونم یه حبابی میده حالا من خیلی نیست همه... حالا ما تو اصطلاح خودم میگیم یه مال بودن غیر مالیته. حالا شما ممکنه بعضی وقتا اون هستی مال در نظرت باشه، حالا چه در ذهن چه در عین مهم نیست، بعضی وقتا ارزش مال که میشه مالیت، یعنی بدون اینکه مال خاصی رو در نظر بگیری اون مد نظرته، و تو فقه ما هم این ما به ازا داره، مثلا توی اون بحث خمس، ما تو بحث خمس و اینا که میکنیم تو بحث وجوهات شرعیه، من مثلا یه نفر میخوام خمسش رو حساب بکنم، یه موقع تو سال مالی شما اینقدر خمس بدهی داری، الان مثلا فرض کن خمست رو ندادی، من خمست رو حساب کردم، یه موقع آقای آجان شما اینجوری مثلا شما الان 25 میلیون خمس بدهی داری، خب این الان چیه که من به این میگم؟ این بدهی وجوهات شرعیه در سال مالی خمسی یه نوع بدهی در مالیت، در حقیقت میشه بدهی در مالیت. آقا شما 25 میلیون بدهی داری، آیا عینی من تو ذهنم اون موقع نمس کاری ندارم 25 میلیون بده، تو برو طلا بفروش بیار 25 میلیون برو بده تو دفتر ما نوکر بدر دمستیم، بانک هم همینه، مثلا شما میگی آقا من الان به بانک صادرات 10 میلیون بدهی دارم، اینم دوباره بدهی در مالیته، یعنی ارزش اقتصادی مهمه، آقا عینش برای من مهمه؟ نه، فرض کن من نماینده مرجم نشستم تو دفتر وجوهات و وجوهات شرعیه رو میگم شما بدهکاری، از نظر من شما یه مالیتی رو بدهکاری، نه اینکه یه عینی الان از اون سهمین فرض کن در دارایی شما هست و یک رابطه ولایت تصرف بین صاحب سهم و اون مال بدهکار برقرار میشه، نه اصلا اینا رو من پیچیده نمی کنم قضیه رو، بانک هم این کارو میکنه، فرض کن بانک میاد به شما یه پولی قرض میده، اصلا بانک چیه؟ این آقای چیز مرتضاپور، درسته؟ تقیپور، مرتضی تقیپور، آقای تقیپور میاد به این آقای موسوی 10 میلیون قرض میده، خب این که الان قرض میده چی داره به این میده؟ میگه آقا داره یه میزانی از مالیت بهش میده دیگه، ببین این پول به این میده دیگه، پس کن پول نقد میشموری به این میدی، 10 میلیون این ترابل ستایی میشموری به این میدی، الان کسی به اون ترابل کاری نداره اصلا، اصلا مهم نیست، مهم آقا برای شما اون کاغذه مهم نیست، حالا یه موقع عیدی میخوای بدی و مهمه، نه در شرایط عادی پول مهم نیست، مهم نیست، این میگه این مهم نیست برای من، اونم مهم نیستش. پس اگر نگاه کنید تو ذهن عرف مال و مالیت تفاوت ماهوی داره، میگه مالیت یه نوع ملاک انحصاری سنجش عرفه، من بنا به شرایط زمانی مکانی میام یه اعتباری رو میسنجم و به تفاهم میرسونم میشه مالیت این، اما مال یه ذات مال، مثلا یه ذات جنسش چیه، مثلا فلزش چیه، چه میدونم کاغذش چیه، پارچش چیه، اون ذات ماله و رابطه اون ذات مال با صاحب مال مد نظر عرفه. خب تو روابط اقتصادی الان مال ملاک تفاهمی یا مالیت، میگه مالیت. بعد چرا مثلا یه ارزی مثل دلار اینقدر قدرت پیدا میکنه؟ چون میشه نماینده مالیت در عرصه جهانی. مثلا دلار اینه، دلار که اونم کاغذه، دلار از جهت کاغذی مثلا با ریال چه فرقی؟ کاغذاش یه چیزه، اصلا شاید بعضی کاغذای اسکناسای مثلا ریال هم بهترم باشه از اون، نمیدونم. آقا مثلا میگم نمیتونی بگی ببین آقا جنس این تراوله خیلی بهتر از اون 100 دلاری است، این 100 هزار تومانی جنسش اون نه بهتر باشه، به من چنس اصلا مهم نیست. اون ارز اون نم اون دلار اون یه چیزی رو داره ارزش گذاری میکنه، یه ارزش گذاری جهانی رو نمایندگی میکنه. یعنی شما نفت که میخواد تو دنیا جا به جا بشه با این خرید و فروش میبینید چی جوری نمایندگی میکنه. ما الان نفتمون رو میفروشیم، میگه آقا ما نفت به عراق میدیم دینار میگیریم. میگم خب بشکه چند دینار میدی؟ میگه بشکه 70 دلار. میگم خب چجوری پس الان دلار چجوری حذف کردی؟ میگم دلار که نمیشه حذف کرد، چنج میکنم دلار به ریال، چنج میکنم اون برم دلار به دینار چنج میکنم، معادل دینار به ریال میگیریم، به هم جا به جا میکنیم. بله نفت رو داریم بشکه 70 دلار رو قیمت اوپک میفروشیم، دقت کن. بعد مثلا الان میگیم چرا حالا چرا این کار میکنه؟ میگه رهبری گفته دلار زدایی. آقا بچه خر میکنه، میگه رهبری که میگه دلار زدایی؟ این که نشد که. مثلا اینکه الان یاسین 6 سال شد میاد کرو عسل میخوره، میگم بابا عسلا رو نمالی به دسته، بعد میماله دسته بنک من نمیدونم، میماله تونتون به شلوارش، من بابا این دستم تمیزه؟ یا بابا بذار همون دستت کسید باشه، اگه تو اینجوری میخوای اصل زدایی کنی از دستت همون نکنی به صرف در بازه خانواده است. خب مرد حسابی تو اینجوری داری دلار زدایی میکنی، بری به خود رهبری بگی، میگه آقا نمیخواد دلار زدایی کنی، یه تو دلار زداییه. این که مسخره بازی شما داری میکنی، تو ریال تو به دلار تبدیل میکنی، اون دینارشو به دلار تبدیل میکنی، نفت رو داری با دلار جابجا میکنی، معادل ریال. چون تحریم آمریکا میگه دلار مال منه، نه که اسکناس خودمه، ندید به این. آمریکا اینجوری تحریم میکنه، میگه اسکناس خودمه، ندید به ایران، اسکناس منه، بره بخواد دلار بزن، دلارمو نمیدم. خب اون میگه خب دلار که نمیده، بجاش دینار میدم، بجاش ریال میدم، اون بده دینار. 40 همجوری بانک همجوری دینار تو خیابون ریخته بود، یکی باید جمع میکرد، داریم چیکار کنیم؟ بدید 40 بدیم به مردم، دینار میده. خب این که دلار زدایی نیست اصلا، این مسخره ما رو میکنی، این اصلا مسخره کردن یه جوری تم تم میگفت چی؟ الله و یستعذبه، میگه اینا مسخره میکنن خدا رو. این مسخره کردن کارشناسی نسبت فرمایشات رهبری، باشه میخوام مسخره کنی ولی این که قصد مسخره نداشته باشی، اما عملا میشه مسخره کرد. این که اسمش دلار زدایی نیست، دلار زدایی یعنی اصلا بدون این که ارزش گذاری بر پایه دلار باشد مبادلات اتفاق بیفته. یه بار آقای ماتیر محمد که رئیس جمهور بود توالیزی چند سال پیش میگفت، میگفت آقا بیایید یه دونه دینار طلا بزنیم به عنوان واحد این سازمان ملی کنفرانس اسلامی، ما همه چی رو با این قیمت بذاریم خودمون. مثلا نفت رو میگیم بشکه‌ای نیم دینار، این میشه دلار. یعنی چی کار میگفت بکنیم؟ میگم بابا ملاک ارزش گذاری رو بذاریم روی هم چیزی. البته بعدن که اصلا نشد و اونم ایش که باشه همراهی نکرد توی پس عرف مالیت رو از مال جدا میکنه. اگر دقت کنید ما تو فقهمون یه اصطلاح داریم به نام تقویم، اینو شنیدید شما تو بحث‌های بواسطه اقتصادی، کلمه تقویم در جای مختلف دیده میشه. میگیم مثلا قاضی تقویم میکنه، میبریم بازار، ملاک تقویم بازاره، مثلا اختلاف مدعی و منکر در تقویم. این تقویم چیه؟ تقویم مالو در نظر یه مالیتو تقویم مالیت رو در نظر میگیره. یعنی ما تو فقهمون میگفتیم تقویم، آیا ذات مال رو میگفتیم؟ نه. پس تقویم چیه اگه ذات مال نیست؟ ببین یه موقع یه گوسفنده، خب ذات مال که جلوشونه، میگیم اختلافی در تقویم داره. آقا گوسفند که جلوشونه، اختلافی ندارن اینا که. اختلاف در چی پد دارن؟ اختلاف در این دارن که این گوسفند چند دلار می‌ارزه. اختلاف در قیمت دلاری غنم. اون میشه تقویم. البته قدیم خوزن زمان حضرات، چون میدونی اسلام قدرت جهانی بود و خود دینار و درهم ما دلار اون موقع بود، برای این با اون تعیین میشد. پس یادتون باشه تقویم یعنی مالیت، مالیت غیر ذات ماله، تقویم غیر ذات ماله، و عرف هم ملاک ارزش گذاری رو چی میدونه؟ مالیت میدونه. برای این امکان داره یه چیزی ثابت باشه قیمتش بالا پایین بره. فرض کن شما یخ توی تابستون ممکنه یه قالب یخ تو قم 10 دلار باشه، همین قالب یخ تو زمستون توی قم 1 دلار باشه، همون قالب یخ با همون وزن با همون چی. الان این که مال که همون ماله، از چیش فرق میکنه؟ تقویمش فرق میکنه. یعنی مالی عرف هم اینا رو عرف فرق میذاره. میگه عرف تو چی فرق میذاره؟ عرف تو مالیت فرق میذاره. پس مالیت یه چیز شناوریه، ما از این نمیفهمیم. مالیت شناوری داره، پس دیگه به شرایط زمانی مکانی مالیت امکان داره خیلی داره. خیلی بالا پایین بره. مالیت نوسان زیاد داره. ذات مال حالا چه به صورت معین چه به صورت کلیه در ذمه، با صاحب مال یه رابطه حقوقی فیکس برقرار میکنه که حالا تحت عنوان شخصی یا تحت اون عنوان کلی مالو محدود میکنه این رابطه. اما مالیت درسته همچی رابطه با صاحب شاید پیدا بکنه و تحت قلم رو به ولایت اون صاحبش هم باشه، منتها تحت عنوان شخصی و یا کلی یک مال مشخص اونطور که مال میشه هیچ موقع نمیشه. چرا؟ چون مالیت شناوری داره. او که گوسفند منه، همه کارش منم، من میگم اینجا بمونه، اینجا به الان میدم الان همش. اما قیمت گوسفند همه کارش من نیستم. برم این طرف میگه آقا من گوسفند خریدم ضرر کردم. خب از شما تو از جهت مال که ضرر نکردی، یه گوسفند خریدی یه گوسفند داری دیگه، پس چی ضرر کردی؟ میگه به خاطر اینکه همه چی که دست من نیست. من اون موقعی که این گوسفند رو خریدم، جامعه اتفاق داشت که این یه گوسفند یه سکه بهار آزادی میارزه، اما الان من سکه و فروختم یه گوسفند خریدم، اما الان این گوسفند رو نیم سکه بهار آزادی من میخرم، پس من پولم نصف شد. دقت کنید، شما نگاه میکنید میگه آقا تو که پول نصف نشد که، تو همونو داری چجور. اما این بخواد میگه من بخواد که سیاه نشستم. خیلی ها سال 99 رفتن تو بورس سهام خریدن. من خودم شاگرد داشتم، اومد پیش من گفت آقا من چند هزار تا سهم فولاد گرفته بود، هر سهم 2200 2400، من چه قیمتی 2400 تومن یه سهم. بعد من اون موقع دیدم و گفتم ما خیلی گیر، کجا تو این قیمت داری میخرید، نمیارزه. گفت نخرید. بعد یکی دو سال بعد اون شاید دیدم نزد بزنید زندان، بدبخت ماشین و ایناش رو فوق که حالا زندان نره، یه سیدی بود، من خدا خیلی آدم خوبی بود، کارش نزد به زندان میکشه، اما نرفت زندان، یه احسار شنه ثابت شد و تو اسنب الان کار میکنه و بدبخت به خاک سیاه نشست. بعد دیدمش، گفتم اون سهم ها چیزی گوه هنو دارم. دقت کنید این سهم هایی که خریدن که داره، پس چجوری به خاک سیاه نشست؟ میگم به خاک سیاه نشستم. آقا شما فرض کن 200 هزار تا سهم فولاد داشتی در 99، الان سال 1403 200 هزار سهم فولاد داری، چرا میگی من به خاک سیاه نشستم؟ میگه آقا برای این که من سال 99 ماشینم رو فروختم رفتم اینو خریدم، الان اینو بفروشم یه دوچرخم نمیتونم بخرم، یه موتورم نمیتونم بخرم، اینو من به خاک سیاه نشستم. دقت کنید، این الان اون سهمش که داره هنوز، و چجوری به خاک سیاه؟ اینجوری ارزش گذاری اینو به خاک سیاه نشونده، نه مال. مال این اون روزی که خرید مال رو میدونست چی میخره، مالیته رو سرش کلاه رفت. بعد دیدی من میگم سال 99 اون دولت های روحانی اومد سر یه دت تو بورس کلاه گذاشت رفت، الان دولت بیاد میگم سر کی کلاه گذاشتم؟ همین آقا که میگه سرش من کلاه گذاشتم. خب من 200 هزار سهم فولاد بهش دادم، الان 200 هزار سهم فولاد داره دیگه، چه کلاهی من سر این گذاشتم؟ کدوم کلاه؟ در ظاهر که کلاه نذاشته دیگه. آقا شما اومدی عمن یه پیرن خریدی منم به شما پیرن فروختم، شما می شکایت میکنی میگی به قاضی، میگه قاضی سر من کلا گذاشت. میگه مای قاضی من به این پیرن فروختم، من گفتم به چی میدم؟ گفتم کفش میگی نه پیرن، همین پیرن، همین پیرن بهت میدم. میگه بله یه پیرن فروخت، پیرن 1 میلیون من فروخت 10 میلیون کلا گذاشت. الان تو چی کلا رفته سر تو؟ تو مالیات، تو تقویم. برا ما اون مهمه. همه اینا رو گفتم که بگم برا ما اون مهمه. حالا برای این که این مالیت، خب آقای سال، آیا این مالیت رو ملاکی برای تفاهم در مورد مالیت، که حالا شما میگید مالیت هم مال خیلی مهمتره، آیا ملاکی برای تفاهم مالیت در جامعه وجود داره که آدم ها بخوان با هم مبادله کنن، معلوم شه کی داره سر کی کلا میذاره کی نمیذاره؟ بالاخره معادل مالیت هم چیزی ما داریم، در حال میگه آره داریم. چی؟ پول. پول در حقیقت مبرز مالیته. مثلا بحث ماهیت پول از اینجا شروع میشه، مثلا پول اینجا متولد میشه. البته ما یه پول قدیم داریم، یه پول الان داریم، اینا با هم یه خورده فرق داره. دلیل فرقش هم اینه که اون سوق المسلمین قدیم، اون گردش مالی که داشت، انگوش کوچیکه این سوق الان نبود. دلیلش اینه. شما سلام علیکم، شما قدیم مالیت ها رو با چی میسنجیدی؟ با پول. پس پول واحد سنجش مالیته. قدیم تو دنیا اسلام درهم بود، دینار بود. شما میدونید یه موقع حکومت بنی عباس بود، تو بغداد بود مرکز خلافتش، تو همین تمام این کشورهای اسلامی از جمله همین ایران خودمون، در بخش عظیمی از ایران ما، اینا یه دینار میزدن، اون ملاک بود. یه مدت که امام رضا اومده بود، به اسم امام رضا سکه ضرب کرد مأمون. دینار، یعنی این دینار خیلی هم چی بود؟ دعوا هم سرش بود، چون به اسم امام رضا بود، خیلی متدینی اینا
مالیات زیاد شد.
آره، یعنی بیشتر میارزید. بالاخره اولین بار بود که سکه به نام یه امام ضرب شد. قبل اون هم چیکار نکرده بود؟ کسی نمی‌تونه، حضرت علی که حکومت داشت که سکه به نام خود ضرب نمی‌کرد. خلفا می‌کردن به نام امام رضا سکه، چون امام رضا توی چی دخالت نمی کرد، کلا کشیده بود کنار. دیدم بابا این که هیچ داخل نمی، مردم میگن هیچ کاری، ما سکه به نام ضرب. گفتم ما سکه خلافت به نام ضرب شد دیگه. سکه ضرب شد یعنی خب مأمون، هیچ مأمون واقعا میگفت تو قائم مقام منی، بعد من تو خلیفه. چون مأمون جوان‌تر بود و به طور طبیعی هم نقشه داشت امامو شهید کنه و میدونست هیچ موقع، برای این مأمون تو این که امام قائم مقام منه فیلم به نظر من وارد نمی‌کرد. واقعا امام رو به عنوان ولیت نصب کرده. اون تو ولیتی بود که قرار بود جوان مرگ بشه، اصلا قرار نبود به عهد برسه، تو همون ولی عهد میموند و هیچ موقع به امارت نمیرسه. برای من خیلی جدی سکه به نام ضرب میکرد. من شهیدم هستم تو موزای انگلیس و اینا، میگفت سکه هاش دیده بود، یکی میگفت هست سکه های ضرب شده به نام امام رضا اونجا هستش. و خب پول بود، سکه ضرب میکردن. پول یعنی چی؟ یعنی مالیت رو اون تعیین میکرد. منتها سکه از طلا بود، فرقش با پول الان اینجوریه. قدیم اون علاوه بر حفظ ارزش مالی و نماینده مالیت، خود اون واحد پولی هم ارزش ذاتی داشت، یعنی هم مالیت داشت هم مال بود، چون طلا بود یا مثلا نقره بود فرض کنید، یعنی قیمت طلا و نقرش رو داشت. اما پولایی که الان وجود داره فرقش با پولای قدیم اینه. خیلی ها اینو نمیفهمن. دیدی الان میگه آقا باید پول طلا بیاریم. بابا مرد حسابی، ماهیت پول الان با قدیم فرق داره. ماهیت پول الان دیگه درش اون ذات مال نیست. تو بری پول طلا بیاری فایده نداره، نمیتونه. تو پول طلا بیاری وزیس، این پول طلا میشه یه چیزی برات سرمایه گذاری. مردم میخرن خونه انبار میکنن، کسی بهش معامله نمیکنه. آقا شما الان تو ایران ول کنید، تو ایران مردم دلار میبرن تو خونه‌ش قایم میکنن به خاطر تورم برای سرمایه گذاری، اما تو دنیا کسی دلار قایم نمیکنه که. دلار واحد سرمایه گذاری نیست، دلار برای چیزه، دلار برای خرید و فروشه. اوراق قرضه آمریکا برای سرمایه گذاریه، اونو میخرن. میره بازار سهام آمریکا سهم میخره. چی دلار نمیخره برای سرمایه‌گذاری تو دنیا؟ دلار واحد پول اینه، پول به این میگن. بعد تو میخوای یه چیزی بره جای دلار بگیره، میگی پول طلا. خب بی عقل، تو گیرم پول طلا رو آورد تو ایران، خب جای دلار رو نمیگیره که. هیچ وقت جای دلار رو نمیگیره چون ارزش ذاتی داره. دلار باید چیز باشه ارزش ذاتی نداشته باشه. پول جدید هیچ ارزش ذاتی نداره. حالا هیچ نگم، هیچ نه، ارزش ذاتی خیلی اندک دارد، چون هیچ بالاخره اون کاغذه خمیرش ارزشی داره. هیچ که نمیشه بگیم هیچ ارزش. شما این ترابل 100,000 تومانی اون کاغذه اینجوری نیست، یه 10,000 تومان هم بالاخره اون کاغذه شاید بیارزه. منتها شما ترابل میگیری با اون 10,000 تومانی مگه حساب میکنی؟ اصلا میدونستی اون میارزه؟ هرچند همون اسکناس هم الان رسای پولشویی و اینا از سال 2008 اینا این چیز تجارت جهانی که شروع کردن، یه گفتن دلار واحد مبادلات بین کشورهاست، مردم داخل یک کشور غیر مردم آمریکا، مردم بقیه کشورها اصلا نباید دلار معامله کنن داخل کشور، پولشوییه، خلافه، اصلا ممنوعه.
این پولشویی بین المللی نه با مرکز
ایران، الان بر همه دنیاست، همه جا. اصلا FATF که با ما دعوا داره برای همینه دیگه، میگه آقا شما مردم تو خیابون ساختمون رو با دلار معامله میکنه الان تو تهران، خب برو بگیر جلوشو. میگه کجا که دنیا کسی حق نداره این کارو بکنه، که ماگه ما تو لندنش اجازه نمیدیم با دلار برن معامله کنن. تو لندن با دلار یار بخواد خونه معامله کنه میندازه میز زندان. دلار واسه اینه که تاجر میخواد از نیویورک جنس بیاره لندن، برای داخل لندن با پوند باید معامله کنی تو. حالا آمریکا میدونی یه سوگلیه تو این، یه موزلی ما داریم کلا با این دلار که باید پول آمریکاست. یه موقع این وزیر خزانه داریش میگفت، میخندیدم، میگفت من همش تعریف کردم با پوزخند و خنده، میگفت گفت دلار واحد پول ملی آمریکاست اما مشکل دنیاست. قشقش هم میخندید، میگفت بدید مشکلتون حل کنید، میخندید گفت واحد پول ماه هم مشکل جهانیه. تو تورمش با این میرزه سر مردم آمریکا الان دلار چاپ، ترامپ دلار موقع کرونا با چک دلار میفرستاد خونه مردم، تورم ایجاد میکرد. بقیه عجیب مردم دنیا میزد میداد به اقتصاد آمریکا که نخوابه، این کارو میکرد. هرچند با آمریکا حرف بزنیم که آقا این مزد منه دیگه، ابرقدرتی که تونسته یه کاغذشو بکنه 80% مبادلات بین‌المللی با این کاغذ من میشه، با چیزی که خودم نباید بیاد یه حالی مردمم نکنه. حالا مردمم بذار زد بیز بپاش کنن، بذار بکنن، چون بیز بپاش مردم مصرفی هستن دیگه. ما تو ایران مصرفی، ما تو بخش تولید، مثلا ما تو روند تولید نان از آبیاری و کاشت بذر و کلی چیز حروم میکنیم، ما اسرافمون اونجاست. تو مصرف نهایی خیلی مصرف نیستیم ما. من چی داریم که حالا بخوام اسراف کنیم؟ آمریکا نه، تو تولید اصلا اسراف نمیکنه، خیلی بهینشون بالاست، موقع مصرف اسراف میکنن. واقعا دولتش گندم از کشاورز میخره میریزه تو دریا مایا بخورن، واقعا میکنه این کارو، اینجوری اسراف میکنه.
ما موقع برداشت گندم
میگیم، آره ما خودمون به دولت دیگه. بعدم حرف میزنی؟ نه حرفم میزنی، میگن آقا فرق کشور توسعه یافته با در حال توسعه همینه دیگه. کشور در حال توسعه از چیزای دیگه میزنه، میذاره رو توسعهش که شیب توسعهش بره بالا. خب ما که توسعه داریم، نه از کجا بزنیم؟ ما بالاخره هر کی باید بذار ایفومل کنه دیگه. ما عقب مونده تو تولید ایفومل میکنیم، پیشرفت تو تولید ایفومل نمیکنه. کجا ایفومل کنه اقتصاد بشرخه؟ تو مصرف ایفومل میکنه. خیلی خیلی اصلا کلا پولدارای همه کشورها، حالا میگن ایران خیلی فرار سرمایه داره، بابا تعداد ها میگن ترکیه میرن در سال آمریکا از ایران بیشتره، همه میخوان برن دیگه. هر کی پولدار میخواد بریز بپاش کنه، آرزوش اینه بره آمریکا زندگی کنه، جای پولدارای بریز بپاش کن اونجا، اونجوری اسراف. چرا میگه من وقتی دلارم، ببین استدلالش اینه، میگه من وقتی تونستم یه دلاری درست کنم که 80% مبادلات مالی دنیا بر پایه اونه، پس مردمی که این قدرت رو دارن حق دارن گندم هم بزن ماهی بخوره. گندم میگه چرا به کشوری فقیر نمیدی؟ اصلا واقعا دردناک. حالا این بسار من چهارشنبه ها باید پیگیری کنم، حالا اومدیم چهارشنبه تعطیل شد، اومدیم یه شنبه. میگه چرا به چی نمیدی؟ به کشورها فقیر نمیدی؟ میگه بانک های مرکزیشون مخالفن. یعنی آمریکا میگه من آزارم این گندم رو بدن به کشورهای فقیر با قیمت ارزان‌تر، ولی خودشون نمیگیرن، بانک اونجا نمیگیره. میگه تو این گندم با این قیمت بدی، من تولید گندم تو کشور خودم این کشاورزا من به خاک سیاه میشینم. شما آمریکا میگه من فقط پول کشتیو بدید به من، بیاید ببرید گندمو، ببرید خودتون مصرف کنید. ولی هر کشور این کارو بکنه کشاورزش نابود میشه. با ما همین کارو کرد، بعد از اصلاحات ارضی تو ایران کردن کشاورزی نابود شد. بعد آمریکا میگه ببین نداره، بیاد من گندم این زیاد دادم اینو بهتون میدادم میذارم تو دریا مایا بخورن، بعد مردم ایران با شام میرفت میآورد، بقیه کشاورزی هم نابود شد. بعد دو تا نگاه در ایران به وجود اومد. یه سری میگفتن که آقا آمریکا چقدر خوبه، برای چی علیه سفارتش گرفتی؟ آمریکا اگه نبود، گندم نبود تو ایران قحطی میشد. یه دم مثل ما بودن که بابا احمد آمریکایی بلا رو سر ما آورد، با اصلاحات ارضی اومد نصف انرژی کشاورزی ما رو نابود کرد، با اون گندم مفتدن نصف دومش هم نابود کرد. برای همین بعد انقلاب 30 سال کشید به عنوان یه افتخار ملی گفتیم ما در تولید گندم چیز شدیم، صرفه‌جو شدیم، یعنی خودکفاییم در تولید گندم. نمیدونم حالا چی بود اسمش. میخوام بگم کشوری که از زمان مادها تا زمان ظهور آمریکا کشاورزیش مستقل بود، بعد از اصلاحات ارضی همون آقایون آمریکایی تو ایران افتخارش بعد 30 سال انقلاب این شد که در گندم، در تولید گندم خودکفا بشه. هنوز کنجاله و سویا و اینا هنوز به این افتخار نرسید خودکفا بشید، هنوز نرسید تو گندم لااقل خودکفا شدید. و این اصلا کار به تحریم بانکی نمیکشید، میگم نون بهتون نمیدم بمیرید. الان مصر هست دیگه، مصر الان تو غزه میبینید اسرائیل با شده اومده از غزه رد شده، اینا رو نگرفته، رفته اون ته مصر رو گرفته، رفته بیرون غزه یه تیک مصر رو گرفته، میگه من اینجا رو نمیتونم بگیرم، من رو میکشم. مصر کاری نداره، اینجا رو میگیرم، میگه من بیرونم نمیرم. اصلا دعوا الان با غزه نیست، سر فیلادلفیا با مصره، که با مردی که ما قرارداد بستیم برای من امیر میگیره، میگه برای من مصر هم هیچ کار نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میگه مثل زمان از یوسف اینا بی قحطی میمیرن اگه آمریکا گندم نده بهشون. اون در اصلا یوسفشون چیزه، بایدنه الان، اون باید بده. این اوضاع کشورها اسلامیه، هر کدوم شما دست بذاری یه که بدبختنیم، حالا من کاری ندارم. این اوضاع ماده. آمریکا میگه آقا من مالیت رو من تعیین کردم با دلار خودم، حق دارم تورم کشورم سرویس کنم سر دنیا. بکن آقا، چین بیاد با یوانش این کارو بکنه، اگه ارزه داره سرویس کنه سر دنیا بعد تورمش. من میتونم میکنم. آمریکا از جهت اقتصادی میگه میتونم میکنم. چی میتونی تو هم بکن؟ حضورم زیاده. قول دارم. این پول جدید، پس پول جدید با پول قدیم یه بچه مشترک داره، مالیت به اینا تعریف میشه، یه بچه اختلاف داره. اون پول قدیم باید یه مالی هم داشت، اما پول جدید نه، نیازی نداره. حتی الان من به شما عرض بکنم این دلار، حتی اسکناس، ببین اسکناس دلاری به نظر من خیلی در دنیا وجود نداره. 80-90 درصد اسکناسای دلار تو لندن و نیویورکه. اسکناس که باید برگرده به آمریکا، اصلا این که معلوم این اسکناس ها همش کد داره، اینا باید برگرده به خزانه داری. اون دلاری که مثلا عربستان الان نفت میفروشه، دیدی که عربستان میگه ما در صندوق ذخیره ارزی خودمون 900 میلیارد دلار چی داریم؟ چرا یه استاد میخواد قومی باشه؟ من به درد نمیخورم این قومیه چی باشه، اینا فیاسی که تو ما از میگه من قومی هم میگه بعد چیزا رو یه اوزای قومی میخواد اینجا باید یه شیشکی ببنده برای استاد برای عربستان وسط کلاس، کار من نیست که تو واقعا خیال میکنی 900 میلیارد دلار تو پول داری الان کجا هست اون وقت این پول؟ میگه این پول در فلان بانک و فلان بانک توی نیویورک و لندن. اینجوریه. ببارم من توضیح دادم این نفت رو چجوری میفروشه، بکنم هست تو سوتا بگرد که اینا چجوری نفت رو میفروشن. اصلا شما اینو ببینی بگیم خب همچی تحریم هم چیز بدی نیست، اگه اینجوری میخوانم ما نفت بخرن که اینو نفت، اینا نفت نمیخن، نفت رو میبلن، غارت میکنن نفت رو. اینا تمام پول نفت رو 80-90 درصد نمیدن اونجا هست، اصلا شما 100 میلیارد دلار اونجا پول نفت اونجاه، به جاش به تو معادل اون 100 میلیارد دلار 70% مثلا 70 میلیارد دلار به وام میدن. دقت کن اینجوری پول نفت میدن، 100 میلیارد دلار میبری به اونا میدی، در اصل بدهی پولی به تو کسی نمیده، میگن آقا باشه 100 میلیارد باید بهت بدیم به عنوان پول. خب حالا چی جوری بهت میدیم اونو؟ 70 میلیارد دلار برای هر 100 میلیاردی که اونجا میذاری 70 میلیارد بهت وام میدن، سودش هم میگیرن. تازه اون وام هم میگن برای چه طرحایی بهت میدن، برای این طرحا. مثلا الان برای پتروشیمی دیگه عربستان کسی وام نمیده، یا میخوای هوا رو آلوده کنی، یخهای قطبی بیشتر از این آب کنی، نیویورک بری زیر آب، مگه ما خریم به تو وام بدیم؟ وام میدیم. میخوای مسی رو بیاری اینجا بهت وام میدیم، میخوای بری شهر پاک بزنی و اینا، برای این چیزا وام میدن، یعنی برای اونا که اونا میگن اینجوری. آقا طلا کی طلا میده؟ طلا کسی به کسی طلا نمیده تو دنیا. مگه لندن مرده باشه قذافی بر نفت بده طلا بگیره؟ شما نفتو میدی اینجوریه، بار کشتی میکنی نفتو میدی. طلا من نشستم توی بانک جهانی تو لندن، دوتا کلید میزنم اونجا، دوتا کلید میزنم، میگم از این به بعد این یه تون طلایی که اینجاه تو لندنه، از این یه تون طلا برای شماست، اینجا اینجاه، همینجا هم هست برای شما. اینجوری قبضیت چیه؟ بابا 70% طلای دنیا اصلا جا به جا نمیشه، یه جایه. تو میگه آقا برای تو، حالا برای تو مثل بابا عملیات بود اول تحریم‌ها دیگه، رفته بود دیده بود سیستم بانکداری، مثلا بهش گفتن آقا چون تحریم‌ها زمان همیشه گفتن آقا بانک مرکزی میخوان تحریم کنن، شما 9 میلیارد دلار اینجا پول داری، مثلا میخوای چیکار کنی؟ گفت چی میبرم، با هواپیما میرفتن پولو بیاوردن، رفت نمریات آورد تو ایران، چون نشست حساب کوخی سیستم جهانی اینو در صورت میخورن اینو دیگه، پولو برشون تو ایران. بعد اون گفتن اینو میبریم ما دیگه، نه وام میدیم نه چی، یعنی میگفتن اینو بذار ما بخوریم. متوجه میشه؟ آورد تو ایران، آورد تو ایران داد بانکای خود این بانک خوردیم، بانکا خوردن رفتن دیگه، اونا میخواستن بخورن خودمون ایفومل کردیم، ایفومل شد. جایی هم نره، یه چهار تا جاده هم کشیده، دوتا برو دوتا روستام گاز کشیدن این وسط، خودمون خوردیم دیگه. حرفش این بود این پول جمع بین میبره، بذار تو تهران هم بین بره، کنسل کرد دیگه، اون نمیفهمی آقا. حالا من چیز رایش کنسل کردن نیست، تو یه مدل اقتصادی مقابلون باید داشته باشی. این که خب این اینه، باید چکا کنی؟ پس این تو پول، حالا ما بعداً ماهیت پول مفصل‌تر بحث می‌کنم، من فقط الان می‌خوام فرق پول قدیم و جدید بگم. بابا پول جدید اصلا دیگه ارزش ذاتی ندارد. اینکه بعضی از هم لباسای ما طرف روحانیه، از اساتید معزز حوزه است، واقعا احترامش هم واجبه، اما درباره پول صحبت می‌کنه انگار داره درباره درهم و دینار صحبت می‌کنه. عزیز من درهم چون نقره بود، دینار چون طلا بود، یه ارزش ذاتی فلز نقره و طلا رو داشت. منتها این پولای فلزی که شما جدیدن می‌بینید، این پولای فلزی اونا چیه؟ اون سکه‌های آمریکا، سنتا، چند مثلا یه سنتی دو سنتی، اونو سنتا. بابا اون 10 سنت اون فلز نیکل کروم چیه؟ اون نیکلش اصلا مهم نی، اون اعتبار مالیتش مهمه، نه ماله. مال مهم نیست به لحاظ ذات کاغذ یا ذات فلز، مهم نیست، ارزششون به لحاظ اون ارزش اعتباری هستش که از طرف یک منبع اقتصادی به نام فدرال رزرو، به نام دولت ایالات متحده آمریکا، دیدی تو تماشاچی‌هاشون وقتی تشویق میکنن، تو کشتی تیلور بود با یزدانی، اون آمریکایی ها تشویق میکنن، میگفتن USA USA، اینجوری میگفتن. آقا اون USA اون لامصبه پشتشه. تو خیال میکنی مشکل ما با دلار این جنس کاغذ است؟ الان اون بار ببین فیلم های تماشا چی های اینا رو وقت تشویق میکنن، ببین چه هویتی اونه، اون پدر ما رو در آورده. یه ممکن، حالا من الان میگم دولته، حالا این دنیای رمز ارزها که وارد دنیا شده ممکنه یه نفر باشه، یه نفر، این آقای ایلان ماسک یه پولی به نام دوج، اگه درست بگم اسمشو، این واحدهای کریپتو درست که اسمش رو دوج، سگ بود، گربه بود، نه چی بود، یه چیز انباجطوری، مثلا چیزی تو اینترنت شما فرض کنید، یه چیز پیچی. این میگه چون من پشت اینم، بعدن اینو میخوام واحد پول مریخ کنم. خب واسه این قیمت این یهو یه شبه کلی میره بالا. یه فرد به این ارزش میده. دقت کن چی؟ نه یه دولت، یعنی کار دنیا به اینجا رسیده. اصلا از حالت دولتی داره میاد بیرون، داره میره طرف فرد. این پولای رمزارزا برخلاف این که میگن به نفع بشری، کاملا به ضرر بشره. چون قبلا دیکتاتوری یه دولت میکرد، الان یه فرد میتونه دیکتاتوری مالی بکنه تو دنیا. آره دیگه، یه چیز شبیه اون موقع ها، فقط فرقش اینه که اون با یه زنجیرایی میبست که دیده میشد، الان این فرده با یه زنجیرایی میبنده که دیده نمیشه. این رئیس جمهور چچه میگفت این ماشین تسلا منو چی کرد؟ غیر فعال کرد، اتصال میزنم روشن نمیشه. اون کدش اونجا اینجوریه، یعنی هر دیدی که الان چه جوری ترور میکنه، میگه بی سیما رو پیجرها رو منفجر میکنه. بابا میتونه با گوشی به منفجرت کنه، پیجر چیه؟ الان هر کیو بخوان، البته آمریکا میگه نکن. اینا اینو گذاشتن برای جنگای تمدنیشون بین خودشون. اسرائیل الان داره خارج از داره ای اسلحه استفاده میکنه که خلاف مقررات خودشونه، و برای همین اینا نتانیاهو حذف میکنن. من دیگه مطمئنم حذفش میکنن. آقا تو حق نداری که بابا همه چی ما داره لو میدی، و روسیه هم داره میبینه، چین هم داره، تو همه چی ما داره لو میدی تو دنیا. این اسلحه ها که برای 4 تا فلسطینی نیستش که، از نظر اون حزب الله 4 تا پا برنن اون بالا برای اینا داری استفاده، علی اینا استفاده میکنی، این قرار علی کاگبه روسیه استفاده بشه، تو اینجا داری اینو میسوزونی. با موبایل میتونه منفجر کنه دیگه، کاری داره؟ دو تا کد دیگه، ماشینا رو متوقف میکنه، برقت هم قطع میکنه، درو آسانسور هم بسته میشه، همونجا پهباد میاد میکشدت میره. یه فرد نه یه دولت. پول، شما الان ببین ماهیت این پوله چیه. بعد شما هنوز دنبال پول طلایی بابا جون؟ کجای عزیز؟ همین کارا رو میکنی، بعد میگن این آخوندا میخوان ما رو بگردونن عصر نفرق با خر بریم. یا آقا اصلا نمیدونه پول چیه. پول جدید ارزش ذاتی ندارد. یعنی اگر و اتفاقا خیلی هم ضربه پذیره، اگر اون اعتبار دلار پشتش بشکنه یه روزی، ببین و ان اوهن البیوت، چی قرآن چی میگه؟ لبیت العنکبوت. این بیت عنکبوتیش اینه، اگه اون اعتبار پشتش بریزه هیچی نیست اینو نگه داره. اون طلا نقره ما دولت هم نبود، بالاخره یه طلایی داشت. این پشت، این بعضی طلبا که میرن مثلا یارو میگفت یکی با من رفتم عرض ترامپ خریدم، رای بیاره فلان میشه. گفتم خب رای نیاره چی؟ همه پولت صفر میشه. خب رای نیاره، رای بیاره در برابر میشه، رای نیاره صفر میشه. آره یکی میگفت یه رمزارز ترامپ ده، مثلا ترامپ میفروشن تو ایران. بچه خره دیگه با بالا خرده تو که نمیدونی کیه. میخوام بگم اگر اعتبار بریزه هیچ ارزش اقتصادی به لحاظ ارزش معاملی برای ذات اون فلز، برای ذات اون کاغذ وجود ندارد. حالا وجود ندارد من میگم، بالاخره اون کاغذه حالا هیچ ارزشی نداشته باشه، یه ارزشی داره، درست شد؟ این چیز عرفیشه. حالا مال و مالیت عرفی اینه، تا اینجا اومده. اون پولم نمایندش قدیمش این بود، جدیدش این بود. خب سوال، من مسلمانم، شرع من چه میگوید؟ یعنی بس ما اصلا اینو گفتیم، این موضوع شناسی بود به این برسیم. شارع نسبت به این مال و این مالیتی که عرض کردیم چه میگوید؟ مال شرعی چیه؟ مالیت شرعی چیه؟ نسبت مال و مالیت شرعی عرفی چیه؟ و از نظر ما کدام مقدمه؟ بعد ببینیم تو بانکداری دعوا کجاست؟ این ادامه بحث هستش که انشاءالله در ساعت بعد خدمت دوستان خواهیم بود. والحمد لله رب العالمین. حتی این بس ماهیت پول رو من میخواستم یه هفته کلن مفصل بذارم برای ماهیت پول. الان فقط میخواستم بگم پول قدیم با این پول جدید یکی تو ذهنتون نکنید، اینا با هم تومانی 100 تومن فرق داره، اینا با هم دیگه فرق دارن. برای که ما نیستیم، برای که ما کمیم، ما اقلیتیم. برای این هر کی نیست، آقا من خودم الان کسی هم، من نمیدونم، برای مناظره ما رو دعوت نمی کنم. اون روز که از آقای جلیلی ما حمایت کردیم تو کانالمون، همه کشور رو پر کردن که حمایت اساتید اقتصاددان اسلامی و حوزه علمیه قوم از آقای جلیلی 6 تا بوده به کسم من بود، همه جان بود. من نمیدونم، اونجا که ما از آقای جلیلی حمایت میکنیم خوبیم، همه جان ما رو میبرن اینجوری، چقدر ما رو مطرح میکنن، بعد که تموم میشه و میره و آقای بزرگی بس کارشناسی هیچ سراغ ما نمیاد. آقا ما همونیم ها، من پشیمون نیستم از حمایت از آقای جلیلی، من بازم برگردید برم ازشون حمایت میکنم، چون گفتمان، گفتمان تمدن سازی و امت سازی گفتمان آقای جلیلی بود، آقای بزرگی هم گفتمانش امت سازی نیست، احتمال به خودش هم بگی قبول میکنه، و آقای پزشکیان رئیسمون در تراز تمدن سازی نیست. حالا مردم الان صلاح دیدن که با هم دعوا نکنیم، و این میگه حالا یا یه دل اومد گفت زن من اینجوری دلشون سوخت که مثلا بالاخره گناه داره، اون درد هجران خانومش رو کشیده، بعد خیلی خانومش دوست داشت، مثلا من عاطفی ان اینا تاثیر میذاره، بالاخره رأی داشتم رئیس جمهور احترامش هم واجبه، ما هم چیزیم حمایت میکنیم از رئیس جمهور کشورمون، هر کی میخواد باشه باشه، اما من پشیمون اون رأی نیستم. اما اینکه شما تو سیاست میفهمی من خوبم از من حمایت میکنی، تو اقتصاد نمیفهمی نمیای سراغ ما، من این درد برم کجا بگم؟ شما بگو. اون پول طلا رو در صورت میفهمن، حد ما رو متوجه نمیشن
چکارشون؟ جلیل خودش بولی اوانسانش مشکل دارم.
ما برای به جلیل، آقا ما باید از اسلام، ببین ما این لباس تنمونه، باید از اسلام دفاع کنیم. یکی از عرصه‌هایی که به اسلام داره هجمه میشه تو عرصه اقتصاده، من دارم از اسلام پیامبر که دیرو میلادش بود دفاع میکنم، منتظر پاداش هیچ کسی جز خود پیامبرم نیستم، اصلا لولم خیلی بالاست، یعنی اینا رو پایین‌تر از این میدونم که اینا بخوان به من عذرتی بدن. منتها دارم میگم چرا اونو میفهمی اینو نمیفهمی؟ اینا تو یه پارادایمه، تو اگه یا من خوبم با شما یا بدم، اگه خوبم خب من همه جا پس خوبم،
میفهمم
اون خدا. اگه اینجوریه که یعنی عمدن میدونن که سری فضلای جوان تو حوزه هستن و میتونن کشورا این چاله اقتصاد در بیارن، اما بهشون بها نمیدن، این که خیلی بده که انشالله اینجوری نیست. همون علمی، ببین همیشه بگو یارو نمیفهمه بی سواده، به خدا بهتره اونجا رو رد کنی به اینجا. ما کار خودمونه، ما کاری به اینا نداریم، کار خودمونه کاریم.